أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بحث هایی که در بحث استصحاب مطرح شده عنوانش اینه: الاستصحاب اصل او امارتون. این پرسش مطرحه که بعد از اثبات این که استصحاب حجت است به عنوان یک کبرای کلی، آیا این استصحاب جزء اصول عملیه هست یا جزء اماراته؟ به خصوص این پرسش بر اساس مبنای مرحوم شهید صدر در تعریف حکم ظاهری بیشتر مطرح میشه، که ایشون عرض کنم که یه مبنایی داره در تعریف حکم ظاهری. اون مبنایش این استش که شارع مقدس حکم ظاهری رو که جعل میکنه، این فلسفه جعل حکم ظاهری برای حفظ ملاک اهم حکم واقعی است. یعنی شارع مقایسه میکنه در جاهایی که تردید وجود داره که این حکم حلال است یا حرام، اونجا هر کدامی که ملاکش به نظر شارع اهم باشه، شارع برای حفظ اون ملاک بر اساس اون حکم ظاهری را جعل میکنه. مثلا فرض کنید یه جای مکلف نمیداند که هازا حلال او حرام، شارع خب مقارنه انجام میده، مقایسه انجام میده بین حلیت و حرمت، و هر کدامش مهمتر بود بر اساس اون حکمی را جعل میکنه. خب با توجه به این نکته که البته در جعل حکم ظاهری شهید صدر تفاوتی که بین اماره و اصل میگذارن اینه که میفرماید که اماره را که شارع حجت قرار میده، ملاک جعل حجیتش قوت احتماله. یعنی چون اماره کاشفیتش از واقع قوی تر هست، لذا شارع آمده اماره را حجت قرار داده، برخلاف اصول که این گونه نیست. خب حالا بر اساس این تعریفی که شهید بزرگوار کرده اند، این پرسش مطرحه که خب استصحاب به عنوان یک کبرای کلی که حجت قرار داده شده، این استصحاب داخل در اصول عملیه هست یا از امارات مثل خبر ثقه و امثال اینها. برای حل این مشکل خب شهید صدر، حالا ما خلاصه این را اینجا عرض میکنیم. شهید صدر میفرماید که خب بالاخره این میتونه به اصطلاح جزء اصول باشه، منتها با بیانی که شهید بزرگوار اینجا ذکر میکنند. بیانی که داره این استش که میفرماید، گفتیم حکم ظاهری بر اساس تعریفی که شهید صدر کردن، حکم ظاهری عبارت است از اون حکمی که منشأ جعلش تضاحم بین دو تا حکم یا دو تا ملاک. یعنی دو تا ملاک وقتی با هم دیگر تضاحم کردند و دو تا حکم مثلا حرمت و اباحه با هم دیگر تضاحم کردند، شارع مقدس اینجا میاد بین اینها وقتی مقایسه میکنه، هر کدامی ملاکش اهم بود بر اساس اون حکم را جعل میکنه. دقیقا اون فلسفه در بحث استصحاب هم هست، یعنی در بحث استصحاب هم احتمال بقای حکم با عدم احتمالش، یا به عبارت دیگه احتمال بقای یک حکمی با احتمال عدم بقاش، این در واقع در تضاحم هستن. احتمال داره اون وجوبی را که قبلا بهش یقین داشت، یا حرمت را که قبلا بهش یقین داشت، یا طهارت را که قبلا بهش یقین داشت، احتمال داره الانی که شک داره باقی سه باقی نیست، احتمال بقاش هست. از اون طرف احتمال دارم که نه خیر، اول صبح که یقین به طهارت داشت، الان ممکنه به صلاح اون طهارت موجود نباشه. اینها پس تضاهم وجود داره بین احتمال بقا و احتمال عدم بقا. خب اینجا شارع مقدس چیکار باید بکنه؟ آیا میتونه به هر حال یک را بر دیگری مقدم بکنه؟ بگه چون قوت احتمال اون زیادتر هست، کاشفیت اون بیشتر هست، همون ملاکی که در جعل حجیت برای اماره هست اینجا وجود داره، بنابراین پس ما احتمال بقا را مقدم میداریم، یا عکسش. شاید میفرماید که امکان این که شارع بیاد بر اساس قوت احتمال استصحاب را حجت قرار بده وجود نداره. چرا وجود نداره؟ به خاطر این که اصلا استصحاب کاشفیت ندارد از واقع، در حالی که ملاک جعل حجیت برای اماره کاشفیت و قوت احتمال. پس بر این اساس نمیتواند شارع حجیت را برای استصحاب جعل کنه. از اون طرفی دیگه به خاطر قوت محتمل که ملاک جعل حجیت برای اصول هست، بر اساس اون هم نمیتونه حجیت را جعل کنه و احتمال بقا را مقدم بداره بر احتمال عدم بقا. چرا؟ چون روشنه در احتمال بقا و احتمال عدم بقا در اصول شارع که میاد براءت را حجت قرار میده، برای این استش که امر دایر بین اینه که آیا حلال است این حرام یا حرام، این به واجب است یا واجب نیست. شارع اونجا در بحث اصول شهید صدر میفرماید در اصول عملیه شارع قوت محتمل را مد نظر میگیره، بر اساس قوت محتمل، هر محتملی که قوی تر باشه شارع بر اساس اون حجیت را جعل میکنه، مثلا در یک جا براءت مقدم میداره، در یک جا احتیاط را، در یک جای دیگه تأخیر و امثال اینها را. اون ملاک هم اینجا نیست، یعنی در بحث استصحاب نیست، چون در بحث استصحاب امر دایر بین ترخیص و عدم ترخیص، وجوب و عدم وجوب نیست تا بگیم دو تا احتمال وجود داره، محتمل است واجب باشه، محتمل است واجب نباشه، محتمل است حرام باشه، محتمل است حرام نباشه، تا در نتیجه شارع مقدس بیاد به خاطر قوت محتمل یکی رو مقدم بداره. پس بر این اساس هم نمیتواند حجیت را برای استصحاب جعل کنه. اما نکته کس اینه که شهید میفرماید که به خاطر یک نکته دیگری شارع میتونه یک طرف را بر دیگری مقدم بداره، و اون احتمال هرچند خارج از محتمل هست ولی در این حال مؤثر است در تقدیم یکی بر دیگری. و اون چیه؟ شاید می‌فهمید این استش که به عرف عقلا وقتی مراجعه کنیم، به انسان، به عرف انسانی وقتی مراجعه کنیم، معمولاً عادت انسان‌ها اینه یک چیزی که حادث می‌شود و حدوثش محقق شد، باطنن انسان‌ها میل دارن که این حدوث باقی باشه، و تا زمانی که مطمئن نشده است به رفع این حدوث میگه که این باقی هست و بر اساس اون عمل میکنه. خب شارعی که آمده استصحاب رو حجت قرار داده است و گفته شما اگر شک کردید در حالت سابق، اون حالت سابق و یقین سابق رو ابقا کن، با اینکه میداند میل انسانی بر اساس این است که اون حالت سابق باقی بماند. خب شارع وقت حجت قرار داده، پس معلومه که اگر گفته احتمال بقا مقدمه، به خاطر این استش که این میل انسانی و نفسانی را در اون جعل حجیت و ابقاء احتمال بقا دخیل دانسته. لذا شهید می‌فرماید که بنابراین می‌تواند خود این تأثیر گذار باشه برای این که احتمال بقا را شارع مقدم بدارد بر جانب احتمال عدم. خب شاید می‌فرماید که خب پس بنابراین فلسفه تقدیم میتونه این باشه، اما این که خب این استصحاب حالا که اینجوری شد که احتمال بقا مقدمه و شارع این رو حجت قرار داده، این جزء وصول هست نه جزء امارات. چرا؟ چون نشانه های اصولی بودن درش هست، یکیش اینه که در امارات لوازم شرعی و عقلی امارات حجته، اما در استصحاب حجت نیست. شارع لوازم عقلی استصحاب را حجت نمیدونه. خب این از طرفی. از طرفی دیگه گفتیم که استصحاب را که شارع حجت قرار داده، این استصحاب در جای هستش که تضاحم باشه بین احتمال حدوث و این احتمال بقا. خب شارع میاد چیکار میکنه؟ به خاطر همون نکته نفسانی و میل نفسانی احتمال بقا را مقدم میداره، یعنی همون جعل حجیت که در واقع در جاهای دیگه هستش که بینان حکم ظاهری شارع اون رو حجیت قرار داده، جعل کرده اینجا هم همینطوری، چون خود حجیت اصلا حکم ظاهری است. این بحثی است که مربوط به استصحاب به این عنوان، حالا همین مقدار خلاصش منتها در ادامهش به یک بحث را مطرح میکنه که در واقع کیفیت استدلال به استصحاب هست، که حالا دیگه این خیلی چیز نیست، مهمتر مهم نیست، اون قسمتایی که مهمتر هست را ما اینجا عرض میکنیم. بحث بعدی که درس 47 میشود درباره این استش که خب حالا استصحاب بر فرض این که اصول عملیه باشه و جزء اصول باشه، ارکان استصحاب چیه؟ چون استصحاب یه سری ارکانی داره که اگر این ارکان موجود نباشن یا همشون یا یکیشون فرق نمی کنه، موجود نباشه استصحاب حجت نخواهد بود، اونجا دیگه جای جریان اصل استصحاب نیست. ارکان رو اینجا شمردند که ابتداءً 4 رکن را می شمرند، منتها در لابلا بعدن در بحث‌های آتی که خواهد اومد بخش را میپذیرند بخش را هم قبول نمیکنند. یکی از اون ارکان که اینجا شمردن یقین سابق است، یعنی اگر بخوایم استصحاب جاری کنیم و استصحاب حجت باشه، انسان نسبت به یک حدثی یا یک حادثی قبلا یقین داشته باشه. اول صبح یقین داره، وضو داشته، ظهر شک میکنه، باقی است یا باقی نیست، رکن اول که یقین سابق باشه اینجا وجود داره. نکته یک اینه که دلیل اعتبار این رکن چیه؟ چرا باید این حتما در استصحاب لحاظ بشه و معتبره؟ دلیلش خیلی روشنه، روایاتی که قبلا ذکر شد تمامی اون روایات به جز یک موردش که روایت عبدالله بن سنان باشه، تمامی اون روایات این رکن درش لحاظ شده. لا تنقض الیقینه بشک، یعنی یقین سابق. پس بنابراین در همه اون روایات این رکن که به عنوان رکن اول حساب شده درش اعتبار شدن و بنابراین لحاظ شده. پس نتیجه میگیریم که صرف این که یک حالتی در سابق حادث شده باشه و من بهش یقین نداشته باشم، صرف این برای جریان استصحاب کافی نیست، بلکه باید یقین به اون حالت پیدا کنیم و بعد در ساعات آتی در لحظات بعد شک حاصل بشه در بقاش. اینجاست که میگیم رکن اول استصحاب موجوده، اگر ارکان دیگه ای باشه میشد بالاخره استصحاب جاری کردن. ها ممکنه کسی اینجوری بگه که به هر حال این یقینی که در لا تنقض هستش، این یقین خیلی موضوعیت ندارد برای استصحاب، طریقیت داره. یعنی چی؟ یعنی یقین مهم نیست، اصل حدوث این حالت مهمه. فرق نمی کنه که حالا این حالتی که حادث شده با یقین احراز بشه یا با چیزی دیگه. پس خود یقین موضوعیت نداره، اونی که مهمه حدوث و تحقق اون حالت هست. خب ممکن کسی اینجوری، اما شاید میفرماید که این خلاف ظاهر روایاته، از روایات برمیاد که یقین موضوعیت داره، یعنی اگر یقین به نسبت به حالت سابق نداشته باشن کسی نمیتواند استصحاب جاری کنه، پس صرف این حدوث حالت سابق کافی نیست. منتها فقط شاید یک تذکر میده، میگه البته اون روایت عبدالله ابن سنانی که قبلا خونده شد در اونجا دیگه یقین درش نیامده بود. ممکنه کسی بگه خب آقا پس معلوم میشه که یقین خودش خصوصیتی نداره، موضوعیت نداره، و الا امام اونجا یقین به حال سابق ذکر میکرد. وقتی اون روایت عبدالله ابن سنان را اگر بپذیریم دلالتش را و سندش را، بنابراین بقیه را هم بر اساس اون می شود حمل کرد بر این که یقین هایی که در اونجا ذکر شده طریقیت داره، موضوعیت نداره اینها. اگه اینو پذیرفتیم خب هیچ، اگه نه که شاید نفرمه ظاهر اون روایاتی که قبلا خوندیم ظهورش در این استش که حتما یقین موضوعیت داره اینها، نه طریقیت. خب با توجه به این نکته اشکالی اینجا مطرح میشه که اگر شما یقین به حالت سابق را رکن حساب بکنید، این اشکال اینه که اگر در یک جایی خبر ثقه، خبر واحد ثقه قائم شد، ثقه خبر داد که این لباس پاک یا این ظرف مثلا نجسه یا این ظرف پاک، خب خبر واحد که یقین آور نیست. وقتی یقین آور نبود، بعدن اگه کسی شک در بقا کرد آیا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ اگر گفتید که یقین رکنه، اینجا خبر ثقه که مفید ظن و مظنه هست، اینجا دیگه نباید استصحاب جاری کرد، به خاطر اینکه اون رکن اول که یقین به حال سابق باشه موجود نیست، چون خبر ثقه ظن آور است، یقین آور که نیست که. در حالی که اصحاب در این گونه موارد هم استصحاب جاری میکنن. این اشکاله که ممکنه کسی بگه که پس از اساس رکن بودن یقین نسبت به حالت سابق زیر سوال میره. از این اشکال تقریبا چند تا جواب داده شده که شهید بزرگوار تقریبا سه تا جواب رو اینجا ذکر میکنه که حالا ما اهم میشه اینجا عرض میکنیم. یک جواب است از مرحوم نائینی، جواب دیگر از مرحوم آخوند خراسانی نقل میکنه و یکی هم خود شهید بزرگوار جوابی که میدن. ابتدا خیلی مختصر و کوتاه من جواب مرحوم نائینی رو بگم. یه مبنای مرحوم نائینی داره در بحث حجیت و جعل حجیت. این مبنا را در خیلی جاها ازش استفاده کردن. اون مبنای این استش که آقای نائینی معتقده جعل حجیت اماره، این حجیت به معنای جعل علمیت و طریقیت است. یعنی شارع وقتی میگه که جعلت الاماره حجتن، این معنای این جمله این میشد، یعنی جعلت الاماره علمن و طریقن، منتها نه علم واقعی و تکوینی و وجدانی، علم تعبدی. به این معنا که گویا شارع میگه که ای مکلف، اگر یقین داشتی نسبت به طهارت یا وجوب یا حرمت چیکار میکردی؟ الان که یقین نداری، خبر واحد و خبر ثقه قائم شده، من شارع شما را عالم میدانم، یعنی مثل کسی که علم داری عمل کن، دارد عمل کن، مثل کسی که علم دارد عمل بکن. خب وقتی اینجوری شد، آقای نائینی میفرماد مشکل حل شد دیگه. مشکل چی بود؟ این بود که خب اگر اماره قائم شد، اماره ای که مفید مظنه است، یقین آور نیست، در این صورت آیا ما می توانیم ادعا کنیم که بعدن اگر شک در بقا پیدا کردیم میشه استصحاب کرد یا نه؟ آینانی میفرماید که بله. چرا؟ چون اماره را خبر ثقه را شارع حجت قرار داده، علم قرار داده، بنابراین با قیام اماره مکلف عالم به اون حکم میشود. پس رکن استصحاب چی بود؟ یقین و علم. الان پس اون رکن محفوظه. در نتیجه وقتی محفوظ بود، بنابراین دیگه رکن اول تمام هست، اگر ارکان بعدی وجود داشته باشه استصحاب جاری میشه. این جواب است که محقق نائینی. شهید خب طبعا این نمیپذیره، میفرماید که اولا اصلا مبنای آقای نائینی رو قبول نداریم. این که اماره جعل حجیت به معنای جعل علمیت باشه در اماره، این قبول نداریم که قبلا اشکالاتش گفتن. ثانیا اشکال دیگری کسی اینه که اگر شارع بر فرض بیاد علم و طریق را، طریقیت و علمیت را برای اماره جعل کنه و در نتیجه اماره جانشین علم و طریق و یقین بشود، این مربوط به اونجایی هستش که یقین و قطع طریقی باشن نه موضوعی. یعنی به عبارت دیگه اماره جانشین قطع طریقی میشه نه قطع موضوعی. ولیکن در لا تنقض الیقین بشک در این روایاتی که خوندیم تمامی اینها ظهورش در این است که یقین در اینجا موضوعیت داره. این مشکل شهید صدر بر بیان آقای نائینی. جواب دوم را از مرحوم آخون نقل کردن که آقای آخون فرموده اساساً این که یقین رکن باشه برای استصحاب ما این قبول نداریم، بلکه آنچه که رکن هست اینه، اونی که رکن اینه که ملازمه باشد بین حدوث و بقا. یعنی تمامی ادله را ایشون اینجوری معنا میکنه، میگه تمامی روایاتی که حجیت را برای استصحاب اثبات میکنه معناش جعل ملازمه است. شارع میگه من بین حدوث و بقا ملازمه قرار دادم، ملازمه وجود داره. هر جایی ما احراز کردیم این ملازمه را پس رکن اول محرزه، و هر جایی احراز نکردیم رکن اول دیگه محرز نخواهد بود. این تقریبا حالت سربسته و مجمل مال کلام است که از محقق خراسانی نقل شده، بنابراین دیگه اشکال هم وارد نمیشه. چرا؟ چون در امارات هم وقتی اماره قائم شد بر حدوث یک شیء این ملازمه دارد با بقاش، بنابراین دیگه رکن ثابته. آیا خوی اشکالات رو در اینجا مطرح میکنن که این حرف آخوند تمام نیست. اشکالاتی که آیا خوی مطرح میکنه مهمش اینه، میگن خب این ملازمه ای که شما فرمودید، که میفرمودید که شارع ملازمه جعل کرده، مقصود شما چی از ملازمه، از جعل ملازمه؟ آیا ملازمه تکوینی مرادتون هست؟ یعنی حقیقتا بین حدوث و بقا ملازمه حقیقی قرار داده شارع؟ اگر این باشه اشکالش روشنه. اشکالش چیه؟ این استش که اگر این بود دیگه استصحاب جزء اصول نخواهد بود، میشه جزء امارات. چون وقتی کاشف باشه از ملازمه حقیقی این میشه اماره، چون اماره هست که کاشف از واقع هست. این مربوط به در واقع اونجایی که ملازمه حقیقی باشه. اما اگر نه ملازمه ظاهری باشه، یعنی چی ظاهری؟ یعنی به این معنا که بگیم شارع مقدس بین منجزیت حدوث و بقا ملازمه قرار داده. اگر یک شیئی، یک امری حدوثاً منجز باشه در بقا هم منجزه. اگه این باشه اشکالش اینه که خب در بحث علم اجمالی اگر کسی علم اجمالی دارد که یکی از این دوتا ظرف نجس، خب لازمه این علم اجمالی چیه؟ این استش که پرهیز کردن از این دوتا ظرف بر من منجزه، باید پرهیز کنم. ساعت بعد این علم من منحل شد، به چی؟ یقین پیدا کردم ظرفی که نجس هست ظرف شماره یک، بنابراین دیگه علم اجمالی من منحل شد، تبدیل شد به یقین تفصیلی و شک بدوی. نسبت به ظرف شماره دو شک دارم که نجس یا نجس نیست. طبق فرمایش شمای آخوند اینجا باید از ظرف اون ظرفی که مشکوکم هستش باید پرهیز کرد. چرا؟ چون طبق حرف شما میگید ملازمه هست بین تنجزی در عالم حدوث و عالم بقا. حدوثاً منجز بود به اجتناب از این ظرف شماره دو، بقا هم استصحاب میکنه بقای تنجز رو، پس ملازمه داره، در حالی که هیچ کس این حرف را نمیگه. اینها این در واقع اشکال آقای خویز. البته شهید صدر جوابهای از این حرف میدن که ما خیلی حالا به اون جوابها نمیخوایم بپردازیم، ولی در کل میخوام این نکته تذکر بدن که شهید صدر جوابی که خود به اصطلاح از برخی محققین نقل کردند، اون جوابی که شون میگن اینه که میگه که در لا تنقض الیقین به شک و روایاتی گفته لا تنقض الیقین به شک، این الیقین کنایه از الحجه هست. یعنی مراد از الیقین یعنی الحجه، یعنی هر چیزی که حجت باشه. خب یکی از مصادیق حجت چیه؟ یقین. مصداق دیگرش چی؟ اماره است. یعنی اگر حجتی قائم شد بر حدوث یک شی، بعدن شک کردیم در بقاش میشه استصحاب کرد. خب یکی از مصادیقش یقین، یکی دیگرش هم اماره است، پس دیگه مشکلی پیش نمیاد. اگر جای اماره قائم شد بر حدوث یک شی، بر حدوث طهارتی، بر حدوث نجاستی، خب طبق روایت که گفته لا تنقض الیقینه، یعنی اون حجت را با شک که در بقا نقض نکن. خب حجت قائم شد، بعدا اگر شک کردیم میشد استصحاب کرد و مشکل دیگه پیش نمیاد. این در واقع به اصطلاح جواب سومی هستش که از این اشکال داده شده، که شاید میفرماید البته این یک مقداری با روایات خیلی سازگار نیست، با خلاف ظاهر روایته که ما بگیم الیقین یعنی الحجه. نه، الیقین ظهور در این داره که خود یقین، یعنی خود این صفت، خود این حالت، این خودش دخیله. و الا اگر میگفت مثلا الحجه، خب بالاخره قرینه باید ذکر میکرد. پس ما هستیم و لا تنقض الیقین، این الیقین ظهور در این داره که خود این عنوان اعتبار داره. اینها در نتیجه شاید میفرماید که خب پس همه اینها در واقع به نحو اشکال داره اینها. اما جواب چهارمی که از شهید هست، شهید میفرماید که با این جواب که ما میدیم در برخی از موارد امارات که قائم میشه مشکل حل میشه، اما در برخی از موارد قابل حل نیستش. اینها که ایشون میفرماید ما این کارو میکنیم، میگیم که عرض کنم خدمت شما، میگیم این استصحاب در این گونه مواردی که اماره قائم شده نمیشد استصحاب جاری کرد، منتها استصحاب بدیل و جایگزین داره. یک استصحاب بدیل داره که جایگزین، که دقیقا میشد بالاخره همون نتیجه استصحاب را گرفت. مثلا در یک جای اگر اماره قائم شد بر طهارت یک شی، بعدن شک کردیم باقی سه باقی نیست، ما نمیتونیم استصحاب کنیم بقای طهارت، چون رکنش که یقین باشه وجود نداره. اما میشد یک چیزی دیگر، یک استصحاب دیگر جایگزین بکنیم که بر اون اساس همین نتیجه ره که ما میخواییم بگیریم به دست بیاریم. اونها اون چیه؟ ایشون میگه که البته دو بخش داره، مثلا بخش از این به اصطلاح مشکله را میشه در شبهه موضوعیه مطرح کرد و حلش کرد، بخشی هم در شبهه حکمیه، که حالا ایشون در قالب مثال برخی از موارد را ایشون ذکر میکنن اینها، که به اصطلاح در برخی از موارد شبهه موضوعیه هست با استصحاب جایگزین میشه حل کرد، در برخی از موارد هم شبهه حکمی است که با استصحاب جایگزین میشه حل کرد، اما در برخی از موارد هنوز به اصطلاح قابل حل نیست دیگه مشکل اینها. و اون این استش که ایشون مثالی که ذکر میکنن، میگه که ببینید اگر کسی یقین داشته باشه به نجاست یک لباس مشخص و معین، اول صبح یقین داشت لباسش مشخصا، این لباس مشخص نجس، خب این شبهه موضوعی است دیگه، یعنی یک شیء مشخص در خارج که عبارت باشه از لباس نجس. خب بعدا شک میکنه که آیا این نجاست هنوز باقی است یا باقی نیست. شاید میفرماد خب نمیشد استصحاب بکنیم عدم استصحاب بکنیم بقای نجاست را، چون اگه استصحاب بکنیم اون رکن موجود نیست، چون یقین نبود بنابراین رکن موجود نیست. ولی میشه یک کار دیگه کرد و اون چیه؟ این استش که میگه منشأ این نجاست چیه؟ یعنی شی اگر بخواد نجس باشه چند چیز باید درش جمع بشه تا ما بتونیم بالاخره احراز کنیم نجسه. یکی این که نجاست عارض اون بشه، دو غسل عارضش نشه، یعنی این لباس تطهیر نشه به وسیله آب جاری و آب کور امثال اینها. خب وقتی اینطوری بود، حالا میگیم خب اینجا ما استصحاب نجاست رو نمیشه جاری کرد، اما میتوانیم استصحاب بکنیم عدم غسل را. وقتی استصحاب کردیم دقیقا نتیجه همون میشه که پس بنابراین هنوز لباس چیه؟ نجس. چطوری؟ میگیم خب اصل نجاست که با امره ثابت شد، هیچ، الان شک میکنم که آیا پاک شد یا پاک نشد. شک من در چیه؟ در عروض غسله، که آیا غسل عارض شد تا این تطهیر بشه یا نه. اگر عارض شده باشه خب پاک، نشده باشه پاک نیست. استصحاب میکنم عدم غسل را که در یک زمانی یقین داشتم شسته نشده بود، الانم شک دارم که شسته شده یا نه، استصحاب میکنم علم غسل را. نتیجه اینه که پس بنابراین لباس هنوز نجسه. این دقیقا همون استصحابه که اگر در نجاست جاری میکردیم و استصحاب میکردیم بقای نجاست را، ثمرش این بود که لباس هنوز نجسه، دقیقا همون نتیجه اینجا با این تبدیل کردن و تعویض کردن استصحاب میشه اثبات کرد. ایشون فرماید که این یک از راه های حله. حالا مثال های دیگر میشون ذکر کردن که حالا ما از خیلیش میگذاریم، منتها یک راه حلش اینه که پس ما استصحاب جایگزین داریم اینجا که با استصحاب جایگزین میتوان همون نتیجه استصحاب حالت سابق را گرفت و مشکلی هم دیگه پیش نمیاد، چون در استصحاب جایگزین شرکان تمامه. این در واقع یک جوابه که در شبهه موضوعی هستش. منتها صور دیگر هم شهید بزرگوار اینجا ذکر کردن، 4-5 صورت هستش که حالا بخوام به این بپردازیم خیلی طول میکشه. همین مقدار کلی که پس میشد جواب داد که به هر صورت در برخی از موارد شبهه موضوعی اگر باشه استصحاب جایگزین داره، یا شبهه حکمی هم اگر باشه استصحاب جایگزین داره. اینها این درس 47 و اما درس 48 که البته درس 48 همین بود دیگه، در واقع تفصیلی که بود که به اصطلاح شهید بزرگوار اینجا دادن، صوری بود که شهید بزرگوار اینجا ذکر کردن که در راستای همون درس قبلی هست. پس این شبهه و اشکال اماره هم پاسخ داده شد. درس 49 که رکن دیگری استصحاب هستش که عبارت باشه از شک در بقا، یعنی یک از ارکان استصحاب رو گفتن آقا این هستش که شک در بقا داشته باشیم. اگر شک در بقا نداشته باشیم اینجا استصحاب جاری نمیشه. خب دلیل رکن بودن این شک در بقا چیه؟ فرماید که شک در بقا اگه بخوایم رکن بودنش رو ثابت کنیم با دو تا بیان این رو ثابت کردن. یک، با قطع نظر از روایات، مثلا کار به روایات نداشته باشه. یکی نه، با توجه به روایات. گفتن با قطع نظر از روایات شک در بقا رکنه از این جهت. میگیم خب استصحاب حکم ظاهری است. شارع گفت استصحاب حجته. خب این حکم ظاهری است دیگه. در موضوع حکم ظاهری چی باید اخذ بشه؟ شک. چی معتبر شک؟ یعنی اساساً شارع مقدس حکم ظاهری را در جای جعل می کند که من شک در حکم واقعی داشته باشم، و اون ملاک اینجا هست. یعنی این ملاک اینجاست. چطوری هست؟ بگیم قبلاً یقین داشت به طهارت، الان شک می کند که اون طهارت واقعی هست یا نیست، پس شک در حکم واقعی داره. بنابراین شارع طبق قاعده جعل حجیت جعل حکم ظاهری میتونه اینجا حکم ظاهری جعل بکنه. پس میگیم شک در بقا این رکن استصحابه. اگر این نباشه شارع این حکم ظاهری که عبارت میشه از استصحاب این را جعل نخواهند کرد. بیان دومی نیست که نه، با توجه به روایات، در همه روایات بوده لا تنقض الیقینه بشک، یعنی به شک در اون حالت سابه. پس خود این میشه رکن. روایات شک در بقا رکن حساب کردن. شاید بعد میپردازه به این که خب تفاوت به اصطلاح عملی و ثمره عملی بین دو تا بیان چیه. ایشون یک اجمالی میگه، انشالله در بحثهای بعدی بیشتر روشن خواهد شد که به هر حال این تفاوت چیه. ایشون فرمود که تفاوت اینا در واقع تفاوت‌های عملی متعددی دارن که حالا یکیش من عرض میکنم. ایشون می‌فرماید طبق بیان اول که یعنی با قطع نظر از روایات ما بگیم شک در بقا حجت است، به اصطلاح اعتبار داره و رکن هست، بنابراین طبق بیان اول اگه بپذیرفتیم در فرد مردد اینجا می توانیم استصحاب جاری کنیم. حالا عرض میکنم فرد مردد چی هستش اینها. اما اگر ملاک رکن بودن شک در بقا روایات بدانیم، استصحاب فرد مردد جاری نیست. فرد مردد چیه؟ فرد مردد اینه که ایشون اینجا به این صورت تذکر میده، میگه که اگر یک کسی یقین دارد یک کلیه مثل کلیه حدث، یقین دارد یک کلیه عارض شد مثل کلیه انسان عارض شد، بعدن ولی البته نمیدونه که این کلی در ضمن کدام فرد هستش، فرد اول یا فرد دوم، حدث اصغر یا حدث اکبر، مردد دیگه نمیداند این حدث در ضمن حدث اکبر هست یا اصغر، یا انسان کلی انسان در ضمن زید هست یا ضمن امر. اینجا بعدن یقین پیدا میکند که اگر این انسان در ضمن زید باشه، زید قطعا از بین رفته، حدث اصغر قطعا از بین رفته، ولی در این حال شک داره که ممکن اون حدث باقی باشه، چون احتمال داره در ضمن اون فرد دیگه باشه. اینجا گفتن اگر ما بیان اول رو بپذیریم برای اثبات رکن بودن شک در بقا، میشه دستاب جاری کرد. چرا؟ چون معیار هست، هنوز که هنوزه این شخص شک دارد در بقای حدث، چون نمیدانه در ضمن کدام فرد هستش، فردی که مردد هست بین این و آن، لذا میتونه استحاب جاری کنه. اما برخلاف اونجایی که این ده بر اساس روایات ما معتبر بدانیم، چون در روایات اگر معتبر دانستیم دیگه اینجا استحاب قابل جریان نیستش اینها. خب حالا اینا در واقع اجمال این بحث ها هستش که شهید بزرگوار اینجا بیان میکنه. بنابراین ایشون میفرماید از تفاوت بین این دو تا مبنا تقریبا یک از تفاوتاش همین است که عرض کردیم اینها. خب تفاوتای دیگری هم اینجا ذکر میکنن، یک از تفاوتای دیگری که اینجا شهید ذکر میکنه این استش که اگر مثلا متیقن و مشکوک متیقن، مشکوک گاهی متأخر از زمان متیقنه، گاهی وقتا نه متصل به اونه، اگر متصل اینجا بود آیا استاب جاری جاری نیست، برمیگرده به همین دو تا مبنا که در واقع در یک فرض جاری در یک فرض جاری نیستش. یا در بحث توارد حالتین چون تذکر میده اینجا که در واقع اون توارد حالتین اگر دو تا حالت بر انسان عارض بشه، یعنی در واقع به این شکل دو تا حالت متضاد از عارض بشه، بازم به هر حال اونجا که تقدیم و تأخیر لحاظ بشه، برمیگردیم به همین دو تا مبنا که به هر حال نمیدونیم، به هر حال این مبنای اول اگه پذیریم یا مبنای دوم بپذیریم چی خواهد شد، این در واقع برمیگرده به همین دوتا که ثمراتی خواهند داشت. اینم بحث در واقع بعدی. اما بحث دیگری که اینجا مطرح هستش که اون یک از ارکان دیگه مطرح میکنن درس 50 این هستش که وحدت القضیه المتیقنه والمشکوکه، گفتن اگر استحاب بخواد جاری بشه حتما باید بین قضیه متیقن و مشکوک وحدت وجود داشته باشه. یعنی چه؟ به این معنا که اگر کسی یقین داره به عدالت زید، بعدن اگر شک کنه در بقای همون عدالت، پس بنابراین مشکوک و متیقن وحدت داره. یعنی متیقن ما عدالت زید، مشکوک ما هم بقای همون عدالت. اما اگر نه، یقین داره به عدالت زید، شک میکنه در عدالت امر، خب ربطی به هم ندارن که. لذا گفتن اگر بخواد استحاب جاری بشه حتما حتما باید این وحدت بین قضیه متیقن و مشکوک باید لحاظ بشه اینها. اول باید ببینیم این که میگن بین مشکوک و متیقن اتحاد وجود داشته باشه، اصلا دلیل این که این رکن هست چیه و چه رکن بودنش چیه. ایشون فرماید که اگر این را لحاظ نکنیم در این صورت شک در بقا صادق نیست، چون روایت نداره لا تنقض الیقین بالشک، به شک در بقا. یعنی اگر این اتحاد را ما در نظر نگیریم دیگه شک در بقا معنا پیدا نمیکنه، در حالی که طبق روایت قبل میگه باید شک در بقای متیقن داشته باشی تا بتوانی استحاب جاری کنی. لذا دلیل رکن بودنش اینه. منتها خب این اتحادی که ما اینجا میگیم اتحاد بین مشکوک و متیقن، خود یک مقدار اجمال داره. تفسیرش چیه؟ دو تا تفسیر برای این ذکر کردند، یک تفسیر مال آقای آخونده، یک تفسیر مال مرحوم شیخه. آقای آخونده اینجوری گفته، گفته آقا اساساً ملاک و معیار این رکن اینه، و معنای دیگری در واقع برای این وحدت این به این معنا، وحدتی که میگیم به این معنا، میگیم که قضیه متیقن و مشکوک یا به عبارت دیگه خود این مشکوک و متیقن با هم دیگر یک نوع در واقع وحدت داشته باشه. همین که در عنوان کتاب اومده وحدت القضیه المتیقن و المشکوکه، منظور اینه. یعنی متیقن و مشکوک شما، متیقن عدالت زید، مشکوک شما هم بقای عدالت زید، اینا با هم دیگر یک نوع اتحاد داشته باشه. اما شیخ جور دیگر تفسیر کرده. شیخ فرمود که مراد از این وحدت یعنی احراز بقای موضوع، احراز کنیم که موضوع هنوز سر جای خودش باقیه. اگر احراز کردیم اون زمان میشه دستاب جاری کرد، اگر نه نمیشه جاری کرد اینها. شاید نفرماید که این تفسیری که آخوند کردن با تفسیر شیخ در برخی از موارد با مشکل برخورد میکنه، منتها هر دوتای این تفسیر، تفسیر آخوند و تفسیر شیخ، در برخی از موارد شبهات حکمیه با دچار مشکله، و تفسیر شیخ در شبهات موضوعی دچار مشکله. اشکالاتی که در شبهات موضوعی مطرح هستش و به خصوص بر اساس بیان شیخ اینه که آقای شیخ می‌فرماید که احراز بقای موضوع شرط جریان استصحابه. اگر بقای موضوع شما احراز نکنید، در این صورت عنوان شک در بقا دیگه صادق نیست. یعنی شما باید اول احراز کنید موضوع را تا بعد شک در بقا معنا پیدا کنه. بنابراین شیخ می‌فرماید که اگر مثلا به طور مثال چوبی نجس شد، بعد این چوب را آتش زدن تبدیل به خاکستر شد و ما شک در بقای نجاست پیدا کردیم، آیا میشه حساب جاری کردنه؟ شیخ می‌فرماید خیر. چرا؟ چون موضوع نجاست چی بود؟ چوب بود، که الان یقین داره میگه چوب نیست. خب وقتی اینطوری بود، پس بنابراین موضوع اون نجاست که چوب بود محرز نیست. وقتی محرز نبود، بنابراین شک در بقام داشته باشیم حساب جاری نمیشه، در صورت جاری میشه که این چوب بودنش باشه و در این حال شک داشته باشیم که آیا نجس هست یا نجس نیست. پس بنابراین در برخی از موارد این دوچار اشکال میشه. از جمله موارد دیگه یکیشون ذکر میکنه اینه، میگه اگر یک کسی شک در به صدا اینجوری به این مثالی کهشون ذکر میکنن، میگه که اگر یک شیء در خارج محقق شد، وجود پیدا کرد، موجود شد، بعدن شک بکنیم که آیا این وجودش باقی است یا باقی نیست، ایشون میفرماید که با اینکه مشهور و همه اینجا استصحاب وجود رو جاری میکنه، میگه استصحاب میکنیم بقای وجود رو، ولی بنابر تفسیر شیخ اینجا جریان استصحاب دچار مشکله. چرا؟ با توجه به این نکته، موضوع وجود چیه؟ ماهیت. یعنی وجود عارض بر ماهیت میشه. خب وقتی عارض بر ماهیت شد، در صورت شک در بقای وجود، شک در بقای ماهیت پیدا میکنیم. وقتی شک در بقای ماهیت پیدا کردیم، طبق بیان شیخ موضوع وجود دیگه محرز نیست. وقتی محرز نباشه، پس نمیشه حساب جاری کرد. این یک اشکالاتی که در واقع بر اساس تفسیر شیخ اینجا وارده. یا مثال دیگه ایشون ذکر میکنن، زید در سابق عادل بود و شک میکنه در بقای عدالتش. خب یه وقت هست میگم زید زنده است، خب هیچ، میشه حساب کرد و حساب جاری کرد، مشکل نیست. اما یه وقت هستش که نه، شک در حیات زید میکنیم. یعنی شک در حیات زید که کردیم، لازمش اینه که شک در بقای عدالتش، یعنی عدالت عارض بر حیات میشه، بنابراین وقتی شک در حیات کردیم لازمش اینه که شک در عدالت زید هم داریم اینها. خب اینجا دیگه باز موضوع محرز نیست، بنابر حرف شیخ باز این استاب دیگه جاری نیست. اما بنابر استاب آیا خون جاری در همه این موارد، چون به هر حال در همه اینها اون متیقن و مشکوک یک چیزن که عرف اینها یک چیز میدونن. این تا اینجا. پس خلاصه حرف این استش که آقای شیخ تفسیری که کرده از رکن دوم در برخی از موارد دچار اشکال هست. بعد اشکالات هم در شبهات حکمیشون ذکر میکنن که حالا خیلی نمیخوایم به اون بپردازیم، ولی در کل بالاخره اشکالاتی هم بر اساس مبنای آیه آخون وارد هستش که در هر صورت اگر مبنای آیه آخون رو بپذیریم در برخی از موارد دچار مشکل میشیم، که حالا مرحوم شهید این را مفصلا تا حدودی ذکر کردن، به خصوص این بخشش را که خب اگر در ادیان سابق و لاحق یک کسی قبلا مثلا یقین داره که نمازی در زمانی مثلا در یک دین دیگه واجب بوده، در دین حضرت مسیح و حضرت فرض کن به طور موسی حضرت ابراهیم و موسی واجب بوده، الان نمیداند که آیا هنوز اون وجوب باقی نیست، چون باید بین و قضیه متیقن و مشکوک وحدت باشه، در حالی که اینجا فاصله افتاده وحدت دیگه از بین رفته. خب اینجا نمیتونه بالاخره اون استصحاب بکنه بقای اون وجوب را، استصحاب بکنه بقای اون حرمت و امثال اینها را که در دین قبل بوده. اینجا طبق بیان آقای آخوندم در آقای ما دوچار مشکل میشیم، چون اون وحدت از بین رفت. بنابراین چیکار باید کرد؟ این مگه اینکه بله یک کس هم عصر زمان حضرت موسی درک کرده باشه و هم زمان رسول گرامی صاحب، اون حرف دیگه ای هست که میشه حساب کرد. اینا از مواردی هستش که در واقع عرض کنم خدمت شما شهید بزرگوار به عنوان یک اشکالات اینجا ذکر میکنن که به هر حال این اشکالات هست. منتها یه نکته ای را در آخر تذکر میدن که انشاءالله اون نکته را توضیح خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله.